داستان دلبران آغاز کرد، آرزویی بر دل شیدا عقل مجنون در کف لیلی نهاد، جان وامه در لب عذرا نهاد. نام و ننگ ما همه برباد داد، نام ما دیوانه و رسوا نهاد. از پی برگ و نوای بلبلان، رنگ و بوم بر گل رنا نهاد، رنگ و بوم بر گل رانه ها. نام و ننگ ما همه برباد داد، نام ما دیوانه و رسوا نهاد. از پی برگ و نوای بلبلان، رنگ و بومی رنگ و بومی بر گل همرانه ها، رنگ و بومی
برنامه قرار بندگی امروز هم به پایان رسید. خداحافظ تا فردا.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور دادن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمم به زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله کی میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینه. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
تو کی رفتی، تو کی رفتی، سفرت خوش، تو کی رفتی، در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم، عیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو کی رفتی، تو کی رفتی، سفرت خوش، برو
ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خود دم بزن سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بنام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. زهرا بهرومی هستم، امروز هم با برنامه ایران گشت خدمت شما عزیزان رسیدیم. دوستان عزیز، سرزمین ایران دارای 4 اقلیم مختلف است و هر گوشه آن جاذبه های طبیعی و زیبایی داره که بسیاری از اونا شگفت انگیز هستند. یکی از جاذبه های زیبای ایران که بکر است و منظره خیره کننده‌ای داره و سرشار از رنگ و زیبایی های بی نظیر است، چشمه های باداب سرد در شمال ایران است. چشمه هزاران ساله با طبقات بسیار که هر قسمت آن برنگی در آمده و رنگ و بوی متفاوت دارد. می توان ساعتها به این شاهکار آفرینش نگاه کرد و از تماشای آن لذت برد. شاهکاری که در سالهای بسیار و با همکاری عناصر طبیعی همچون باد و آب شکل گرفته است. در برنامه امروز ایران گشت میخواییم که شما را با این پدیده شگفتانگیز طبیعت بیشتر آشنا کنیم. همراه ما باشید. در بخش 4 دانگه شهرستان ساری واقع در شمال ایران، چشمه پلکانی تراورتنی که یکی از جاذبه های طبیعی بی نظیر در ایران و کم نظیر در جهان است قرار دارم. این چشمه در سال 1387 هجری شمسی پس از قله دماوند به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و ثبت جهانی آن هم پس از پاموک‌کاله ترکیه به عنوان دومین چشمه آبشور جهان بوده است. باداب در زبان محلی به معنی آب گازدار و سرد به معنی مؤثر بودن است. با توجه به اینکه این چشمه ها برای درمان دردهای کمر و پا، روماتیسم و سردرد میگرن سودمند هستند، در واقع به دلیل مؤثر بودن آب این چشمه ها برای درمان به این نام شهرت یافته است. هر یک از این چشمه ها دارای طعم، رنگ، بو و حتی خواص منحصر به فرد خود هستند. زمانی که آبی چشمه ها از دل خاک بیرون می زند، آرام آرام از سراشیبی به پایین می لغزند و در مسیر خود چندین و چند چشمه کوچک و بزرگ مختلف را ایجاد می کنند. به دلیل این که آب هر یک از این چشمه ها از نظر رنگ، بو و سایر خواص طبیعی با هم تفاوت دارند، هر کدام به یک رنگ دیده می شوند. گویی مادر طبیعت در باداب سرد برای ما جشنواره رنگ ها را برگزار کرده است.
چهاردانگه ساری به عنوان رویشگاه طبیعی لاله های وحشی، ویژگی های منحصر به فردی را در منطقه شمال ایران به وجود آورده و با وجود چشمه معدنی باداب سرد، دریاچه الندان و چورت در جنگل‌های انبوه هر سال مورد توجه گردشگران خاص طبیعت‌گردی است. یکی از مناطق دیدنی این منطقه چشمه های معدنی باداب سرد می باشد که در 60 کیلومتری شمال شرق شهر کیاسر در کنار روستای مالخواست و روستای سرد واقع شده است. واژه باداب سورد از دو قسمت تشکیل شده. باداب به معنای آب گازدار و سورد به معنای شدت اثر می باشد. چشمه باداب سورد بعد از چشمه پالوکاله ترکیه به عنوان دومین چشمه آب شور جهان ثبت جهانی شده است. چشمه های باداب سورد شامل دو چشمه با آب‌های کاملا متفاوت از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است. چشمه پر آب دارای آب بسیار شور و دارای استخری با قطر حدود 15 متر و عمق زیاد است که عمدتاً در تابستان برای آبتنی و برای درمان دردهای کمر و پا، امراض پوستی، روماتیسم و مخصوصاً سردرد و میگرن سودمند است. چشمه دوم که در بالادست و شمال غربی این چشمه قرار دارد، ترشمزه و دارای آبی به رنگ قرمز و نارنجی است. زیبایی این طبقات و محل ویژه قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشماندازهای اطراف به ویژه در غروب تحسین برانگیز است. چشمه باداب سورد با وجود مناظر زیبا و بکر و امکاناتی چون محل اسکان، سرویس های بهداشتی، خانواده های ایرانی را به لحظات خوش و به یاد ماندنی دعوت می کند. از غذاهای محلی منطقه زیبای چهاردانگه می توان به کاک یا کشتا، آروشه و نان محلی مازندرانی به نام کالچینون اشاره کرد که زنان کدبانوی منطقه با این غذاها از گردشگران و میهمانان خود پذیرایی می کنند. دست بافت های سنتی منطقه چهاردانگه ساری همچون گلیم بافی، جاجیم بافی و ظروف چوبی سوقات این دیار دیدنی است. منطقه تاریخی و زیبای چهاردانگی ساری شما را به خاطر انگیزترین لحظات تماشا و گذار دعوت می کند.
دوستان عزیز، در ابتدای بازدید از چشمه باداب سورد با پلکانی رنگین مواجه می شد که حیرت هر کسی را برمی انگیزد. اما این پلکان چطور شکل گرفته است؟ به زبان ساده باید بگوییم که آبهای معدنی راهی طولانی را می پیمایند و از اعماق سنگهای سخت راه خود را بر روی زمین باز می کنند. از سوی دیگر باد آبها را به این سو و آن سو حرکت می دهد. در همین حین خورشید آب را تبخیر می کند و مواد معدنی همچون ردپایی از آبها باقی می مانند. این مواد معدنی به شکل رسوب بر روی زمین باقی می مانند و طبقه طبقه روی هم قرار می گیرند. به مرور زمان پلکانی تماشایی شکل می گیرد که حاصلش باداب سورد است. آبهای معدنی بر روی پلکانی که تشکیل شده حرکت می کنند و بر اساس مواد تشکیل دهندهشان از خود رنگهای بسیار زیبای طلایی، نارنجی، قرمز و کرم بر جای می گذارند تا شاهکار آفرینش تکمیل شود. رسوب آهن رنگ قرمز، رسوب مس رنگ سبز، گوگرد رنگ زرد و آهک و نمک هم رنگ سفید را پدید می آورند. باکتری های موجود در آب، نور خورشید و دمای هوا نیز تغییر رنگ آب حوضچه ها را موجب می شوند. حوضچه های پایینی باداب سورد شفافتر هستند چرا که املاح در حوضچه های بالادست تهنشین می شوند. گفته می شود تشکیل 1 سانتی متر از حوضچه های باداب سورد 200 تا 300 سال زمان می برد. باد آبسرد در واقع شامل دو چشمه با آبهای کاملا متفاوت از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است. چشمه پر آب دارای آب بسیار شور و استخری با قطر حدود 15 متر و عمق زیاد است. چشمه دوم که در بالا دست و شمال غربی این چشمه قرار دارد، ترش مزه و دارای آبی به رنگ قرمز و نارنجی است. در اطراف چشمه کمی رسوب آهن دیده می شود. جریان آبهای رسوبی و معدنی این چشمه ها طی سالها در شیب پایین دست کوهستانی خود چند طبقه و ده ها حوضچه پلکانی بسیار زیبا با رنگ های نارنجی، زرد و قرمز در اندازه های مختلف پدید آورده است. این طبقات و حوضچه ها در واقع جاذبه اصلی و ویژگی منحصر به فرد چشمه های باداب سرت است. زیبایی این طبقات و محل ویژه قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشماندازهای اطراف تحسین برانگیز است. از چشمه های باداب سرت در سفرنامه های قدیمی هم یاد شده است. گریگوری مولگونوف روسی در سال 1858 و 1860 در پای انجام مأموریتی از سوی حکومت قفقاز و نواحی جنوبی دریای مازندران سفر کرد. او در سفرنامش آنجا که از مناطق مرزی هزارجیریب می‌گذشت، نام باداب سرت را با عنوان چشمه آروس آورده است. در سفرنامه کنسول انگلیس در استراباد یعنی گرگان نیز در توصیف باداب سرت چنین آمده است: در یک دره در کنار یکی از این رودخانه ها قریه قلعه‌سر یا کله‌هزار واقع است و قریب 80 خانه و 500 نفر جمعیت دارد. از این دره که گذشتیم به قریه سرت رسیدیم. چشمه های آب گوگردی که سابقا ذکر شد در حوالی این قریه واقع است. چشمه های باداب سرت از سطح دریا بیش از 1800 متر است. سمت شمال این چشمه های زیبا را تپه های انبوه از درختان سوزنی برگ پوشانده و اطراف چشمه نیز پوشیده از درختچه های زرشک وحشی است. بهترین زمان برای تماشای این زیبایی بی‌نظیر هنگام طلوع یا غروب خورشید است که شعاع ملایمی از نور به حوضچه ها میتابد و باداب سرت در نهایت زیبایی و به آرامی میدرخشد. زیبایی حوضچه های پلکانی و محل ویژه قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشماندازهای اطراف واقعا تحسین برانگیز است. هرچند چشمانداز باداب سرت در تمام طول سال خیره کننده است، اما فصل بهار بهترین زمان برای سفر به این منطقه است. مناطق مشابه باداب سرت در ایالات متحده، نیوزلند و ترکیه وجود دارند که از بین اینها تنها پاموک‌کاله در ترکیه قطبی برای گردشگری محسوب می‌شود. ایوان‌های سفید و صورتی در نیوزلند نیز که از شگفتی‌های طبیعت به شمار می‌رفت، در سال 1886 در اثر فوران آتش‌فشان نابود شد. باداب سرت، چشمه‌های رنگارنگ ایران از دید گردشگران خارجی در فهرست 10 جاذبه برتر گردشگری ایران جای دارد و سالانه هزاران ایرانی و توریست خارجی را به خود جذب می‌کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه ایران گشت در همینجا به پایان رسید. از اینکه امروز هم همراه ما بودید و همسفر ما شدید در باداب سرت، این شاهکار آفرینش، از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خداوند شریف و رؤوف، ای مهربانترین، سلام بر شما که قلب عالمی و دل هزاران انسان به محبت شما خوش است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان لبریز از امید. ترنم باران دیگری آغاز شد. خوشحالیم که در این همراهی در کنار شماییم. دعا کوبیدن درهای آسمان با هدف اجابت است. اگر دعا با آدابش همراه باشد، اجابت نزدیک می شود و جسم و جان دعا کننده از لطف و رحمت الهی سیراب می گردد. از این رو یکی از آثار مهم نیایش، دست یافتن به خواسته ها و آرزوهاست. امام رضا علیه السلام از قول پدران خود در حدیثی از جانب خدای بزرگ می فرمایند: کسی از مخلوقات من نیست که به من پناه آورد و به من چنگ زند مگر اینکه زمین و آسمان را برای رزق و روزی او ضمانت می کنم، پس اگر طلبی کند به وی عطا می کنم و اگر بخواند وی را اجابت می کنم و اگر طلب بخشش کند او را می آمرزم. دل به دوستی با شما سپردن چقدر خوب است. یادم نمی رود که شما خورشید دلهایی و من دلم فقط به محبت شما خوش است. ای مولای مهربانی، پناهم باش که جز شما هیچ کس در این دنیای بزرگ برایم عزیزتر نیست.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
خدا که جواد از راه دور باشم، سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه مشهد مقدس.
هر بار که من یاد رضا می افتم، انگار در آغوش خدا می افتم. از داغ فراق گنبد و گلدسته، از خواب و خوراک و از غذا می افتم. در حین زیارت رضا شاه کرم، من یاد حسین و کربلا می افتم.
هستی بخش دلهایی داره رو، سر بر پای مهرش دارد آهو. دریای سرشار از زیبایی ها، می تابد رخسار او در هر سو. مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها. مولا مولا رضا جان، ای ایران ای ایران، ای ملک بیداران، بر قامت می تابد خورشید نور افشان. مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها. مولا مولا رضا جان، به یاد تو آرام جان، چشمی بر ما بگردان، روشن شود از روی تو چشم مشتاق یارا. میخوانمت در هر زمان مولا یار قریبا، یا زامن آهور زاده مولا. مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها. مولا مولا رضا جان، هستی بخش دلها دیداره رو، سر بر پای مهرش دارد آهو. دریای سرشار از زیبایی ها، میتابد رخسار او در هر سود. مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها. مولا مولا رضا جان، ای ایران ای ایران، ای ملک بیداران، بر قامت می تابد خورشید نور افشان. مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها.
parsuday.com/dari آدرس سایت ماست. در این بخش با یکی دیگر از مشاهیر مدفون در حرم امام رضا علیه السلام آشنا می شویم. حاج شیخ محمد رضا کلباسی 25 ذی‌قعده سال 1295 در اصفهان متولد شد. انیس اللیل در شرح دعای کمیل، نفحات اللیل، مکیال الیقین در شرح اصول دین، دعوت الحسینیه و راهنمای تبلیغ از آثار چاپ شده ایشان است. آیت الله کلباسی شب سه شنبه 4 شوال سال 1383 هجری قمری در مشهد از دنیا رفت و در صحن عتیق در ایوان مجاور دفتر کشیک خانه بالا خیابان دفن شد. بهترین لحظه زندگی دوستی با آقایی است که آشنای همه ماست و هیچ کس در خانه او غریب نیست. الهی که دعای خیر امام هشتم علیه السلام بدرقه راهتان باشد تا دیگر روز. و سلامی دوباره همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ترنم باران تقدیم و حضورتان شد. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی و مدت 25 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تحریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوستداران علم و معرفت. در خدمت شما هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه امروز ما باشید. عزیز، امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیث ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر رسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما پیامک کردید. شنونده محترمی پرسیدند وقتی خداوند محتاج نماز خواندن ما نیست، پس چه لزومی دارد که وقتی نماز نمی‌خوانیم ما را مجازات کند؟ برادر محترمی پیامک دادند و پرسیدند انسان‌ها ذاتاً خداجو هستند، پس چرا بعضی‌ها ضد خدا هستند و به آن معتقد نیستند؟
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از دوستان و شنوندگان عزیزی که پیامک زدن با برنامه خودشان و همراهی میکنند این برنامه را. میدانید که برنامه آینه حقیقت از شنبه تا پنج شنبه تقدیم شما دوستان عزیز میشه و در این برنامه کارشناسان ما پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی هستند. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک این برنامه است که اگر سوالی داشتید و میخواستید که کارشناسان ما پاسخ شما رو بتن، میتونید با ما پیامک بزنید. بریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. شنونده بزرگواری فرمودند که وقتی خداوند محتاج نماز خواندن ما نیست، پس چه لزومی دارد که وقتی نماز نمیخوانیم ما را مجازات کند؟ عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس برنامه، و ازشان میخواییم که پاسخ این شنونده بزرگوار را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. بله، اولا که باید ببینیم که اون عذابی که نتیجه نماز نخوندنه چیه؟ آیا یک عذاب قراردادیه؟ یعنی خدا قرارداد کرده که مثل ما شو میگیم که اگر شما این کار انجام بدی اینقدر بهت پول میدم، اگر انجام ندی این پول بهت نمیدم، یا یعنی اینکه اگر فلان وظیفه انجام ندی من شما رو تنبیه میکنم. آیا واقعا این کیفری که خداوند قرار داده از جنس این مجازات هاست که بگیم که خب خدا شعر نیاز به نماز نداره، چرا مجازات میکنه به خاطر کسی که نماز نمیخونه؟ یا نه، خود نماز نخواندن نتیجه داره، بلکه نه خودش تجسم این نماز نخوندن کیفره. چرا؟ من مثال بزنم که مطلب روشن بشه. اگر پزشکی به شما گفت که اگر فلان ویتامین رو مصرف نکنی یا مثلا فلان غذا رو نخوری دچار سوء تغذیه میشی، مثلا فلج میشی، حتما باید اون غذا رو بخوری، حتما اون ویتامین رو باید مصرف کنی، حتما اون از خودم واکسن رو باید استفاده بکنی، اگر نکنی فلج میشی، و این هم واقعیت داره. آیا کسی اومد و گفت که من این واکسن رو استفاده نمی کنم؟ خب فلج میشه. کیفرش این فلج شدنه، نه که قرارداد کردن که اگر مثلا کسی واکسن مصرف کنه فلج نشه، کسی هم مصرف نکنه میتونه فلج بشه میتونه فلج نشه. بعد میخواد چرا شما که نیاز به این که من بخوام واکسن مصرف کنم، شما که پزشک، شما که نیاز به مصرف کردن واکسن من که نداشتید، که حالا من مصرف نکردم که نکردم، چرا فلج شدم؟ جواب پزشکیه، این واکسن اگر در وجود شما نباشه نتیجهش فلج شدنه. نماز که نخوندید شما فلج معنوی میشید، این فلج معنوی اسمش عذابه، اسمش جهنمه. همونطور که بدن انسان اگه غذا بهش نرسه دچار مرگ میشه، دچار بیماری میشه، جان انسان، انسانیت انسان هم اگه بخواد غذا بهش نرسه دچار مرگ میشه، مرگش همون عذاب جهنمه. نه اینکه خداوند قرارداد کرده باشه که هر کس نماز نخونه ما قرارداد کردیم که فلان مجازات براش باشه، نه خیر، حقیقت نماز نخوندن همون کیفره، هیچ چیز دیگه ای نیست. ما تازه حالا گفتیم نتیجه اون واکسن که ما مثال زدیم، نتیجه واکسن مصرف نکردن شد فلج، اما اینجا نه، ذات نماز نخوندن اون کیفره، یعنی سقر چیزی جز همین کمبود نیست. نه اینکه خداوند قرارداد کرده که حالا هر کس نماز نخون جاش تو سقر باشه، قرارداد نیست که بخواد با قرارداد بین خود تو که نیازی به نماز ما نداشتی، حالا ما کوتاهی کردیم، چرا بخواد فلج بشیم؟ خود این نماز نخوندن کیفر اخرویه که مترتب بر نماز است و هیچ کار دیگه هم نمیشه کرد. میخوام بگم قرارداد، این یک نکته، که این نکته دقیق است که من دوستان عنایت خواهم فرمود. شما همیشه کیفرهای الهی رو با کیفرهای خودمون، البته کیفرهای خدای قراردادی هم داریم، مقایسه میکنیم با اون کیفرهای قراردادی. مثلا کسی که روزه خورده میگیم 25 ضربه شلاقش بزنید، فکر میکنیم اینا از این جنسه، که میگیم چرا 25 ضربه، چرا کمتر نه، چرا بیشتر نه، توجه نداریم که این جنس کیفر چیزی جز حقیقت همون جرم نیست، چیزی جز تجسم جرم نیست. و وجد و ما عملو محضرا، همین یوم ازن یسر و ناس اشتاتن لیور و اعمالهم، لیور و اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، همون عملو میبینه، و من یعمل مثقال ذره شره شرا یره، این نه نماز نخوندن شر، این شر انسان اونجا میبینه، همین، چیز دیگه غیر از این نیست. نکته دوم این که به هر حال وقتی که مولا و کسی که حق مولویت داره به ما دستوری میده، ما اون دستور انجام نمیدیم، حتما باید تنبیه بشه انسان. پدر به فرزندش دستور میده و پدر و از باب مولویتش، از باب ولایتی که داره، و فرزند تمرد میکنه، خب حتما باید فرزند تنبیه بشه. خدا دستور داده اقیم الصلا، ما هم بیم بی خود دستور داده، پس حق مولویت خدا چی میشه؟ اگر تنبیهی باشد از باب حق مولویتش اشکالی نداره. این هم نقطه دوم، که در واقع چه برای خدا فایده داشته باشه چه نداشته باشه، این ضرر به مولویت خداوند خورده که او به عنوان مولا دستوری داده و ما چکار کردیم؟ پس چیزی از خدا کم نمیشه، اما مولویتش که ما زیر پا گذاشتیم، از این باب تنبیه حتما باید باشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام یقوم الناس عن فروشهم على ثلاثه اصناف. شما که صبح از خواب بیدار میشید و از بستر خود بیرون میایید، سه جورید. سه جور انسان هستن که اینها صبح از بستر میان بیرون. مردم دنیا بر سه نوع اند که صبح از خواب برمیخیزن. فصنفون لهو ولا علی. یه دسته هستن که این بیدار شدن از خواب و بیرون آمدن از بستر برای اونها خیر است و شری ندارد، به له اونهاست و علیه اونها نیست. این یک سن. و سنفون علیه و لا له. یه دسته دیگه هستن که بیرون آمدنشون از بستر علیه اونهاست و به نفعشون نیست، له اونها نیست. سنف دیگری هم هستن که و سنفون لا له و لا علیه. یه دسته هم هستن که از خواب بلند میشن میان از خواب بیرون، نه له اونهاست این بیرون آمدن نه علیه اونهاست، نه له و نه علیه. سه جورن پس. فاما الصنف الذي له ولا عليه فهو الذي يقوم من منامه ويتوضا ويصلي ويذكر الله عز وجل. ظاهراً از ادامه حدیث اینجور فهمیده میشه که این مراد یسلی، مراد صلات صبح نیست، چون اون صنف سوم را هم که لا له ولا علیه اونجا ذکر میکنه. خب نماز صبح باید بخونه، اگر نخونه که علیه هست. پس بنابراین مراد اینجا از نمازی که خونده میشود نماز صبح نیست، نماز یا نافله صبح هست یا نافله شب است. این که له ولا علیه، این بیدار شدن به نفع اوست، به ضرر او نیست. خیلی مهمه. نقل کردن از قول مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه که چون اوائلی که وارد نجف شده بودن با مرحوم آلمزلی آقای قاضی تازه آشنا شده بودن، یه روز ایشون رو میبینه حاجی آقای قاضی، اون عارف بزرگ نامدار رضوان الله تعالی علیه، در کوچه بهش میگه که پسرم اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. نماز شب اینجوری، تهجد. برای امثال ماها که روز مشغولیم و گرفتاریم و مشکلات داریم، سر و کله با این بزن، کار با اون بکن، تو محیط زندگی سخت دیگه. اگر بخواهیم یک رابطه خوبی، یه استغاثه‌ای، یه تضرعی بخواییم داشته باشیم در بین این همه گرفتاری، یا چاره‌ای منحصر است در همین که انسان سحر بونش. این ظاهراً اون سحر رو بیان می‌کنه. این یک سن. و سنف الذی علیه و لاله فهو الذی لم یزل فی معصیت الله حتی قام. بله، در حال خواب و در بستر خواب هم با معصیت الهی، حالا معصیت های قلبی، جوارحی، جوانحی مشغوله تا بلند میشه. فذلک الذی علیه و لاله، این بیدار شدن به ضرر اوست، چون بیدارم که بشه اون معصیت رو ادامه میده. و الصنف الذی لا له ولا علیه، که نه به نفعشه نه به ضررشه این بیدار شدن، فهو الذی لا یزال نائما حتی یصبح، میخوابه تا صبح. حالا صبح علی ظاهر مراد اول اذان دیگه، اول فجر صبح، اما حالا یه خود دست کم بگیریم بگیم که مثلا صبح یعنی همین بین طلوعین، مثلا این از خواب پا میشه بین طلوعین نماز صبحش میخونه البته، اما لا له ولا علیه یه فریضه ایست که بر عهده اوز واجبه، باید به جا بیاره، اون رو به جا میاره، دیگه خیری از این بلند شدن نمیبینه. فهو الذی لا یزال نائما حتی یصبح فذلک الذی لا له ولا علیه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهربان، بهار جان ما، ذکر و مناجات، ورد زبان ما، دستم بگیر یاره، در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما دوستان و بزرگواران هستیم. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. امیدواریم تا این لحظه از برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشه. پیامک دیگر رسیده از شنونده عزیزی که پیامک زدن و پرسیدند انسان‌ها ذاتاً خداجو هستند، پس چرا بعضی‌ها ضد خدا هستند و به آن معتقد نیستند؟ میشنویم پاسخ این شنونده عزیز را از زبان استاد رضا محمدی.
منظورشون اینه چرا خدا پرست خداجو نیستن؟
چرا خداجوییشون تولور نداره، تجلی نداره؟ پس اون اولا اونها هم خداجو هستن، یعنی تو فطرتشون باز خداجویی هست، منتها این خداجویی از اون حالت قوه به فعلیت نرسیده، رشدش ندادن، شکوفاش نکردن. همه انسان ها فطرتن خداها هستن، منتها این فطرت از جنس بذره، از جنس استعداده، از جنس بالقوه. تا این قوه به فعلیت نرسه، تا این بذرها پرورانده نشن، تبدیل به گیاه و درخت اینها نشن، منشأ اثر نمیتونن باشن. مثلا در فطرت انسان خداجویی هست، حقیقتجویی هست، اما همه حقیقتجو هستن؟ نه، این حقیقتجو باید رشد کنه تا وقت انسان شب و روز دنبال حقیقت باشه و سیر نشه از حقیقت. انسان جمال دوست هست، اما این باید پرورش پیدا بکنه، باید رشد داده بشه. پس نکته اول این شد که فطرت از جنس قوه هست و برای اینکه بخواد منشأ اثر بشه باید به فعلیت برسه، این بذرها باید رشد پیدا بکنن، باید شکوفا بشن. کسانی که خداجویی درشون متجلی نیست، اینها در واقع علتش اینه که پرورش ندادن این میل خداجویی رو. اونایی که رشد کرده خب کاملا برشون تجلی کرده، مشخص هست. یه نکته که نکته دقیق است که فطرت از جنس فعل نیست، از جنس قوه هست و این قوه باید فعلیت برسه. نکته دوم این که گاهی ممکنه که موانعی جلو تجلی این خداخواهی رو گرفته باشه. یادش باشه مثالی که من زدم، یه بذر گندم رو در نظر بگیرید، این بذر تا شکوفا نشه تبدیل به هفت خوشه و صد دانه و حرفا نمیشه، باید حتما شرایط براش مساعد بشه، از آب و زمین و حرارت و نور و همه اینها باید جمع بشه تا این بذر گندم چی بشه؟ تبدیل بشه به اون، یعنی به فعلیت برسین استعداد. یک دونه گندم استعداد داره به 700 دانه تبدیل بشه، اما استعداد فقط، باید شرایط براش فراهم بشه، زمین و خاک و همه اینا باید فراهم بشه تا این رشد کنه، وگرنه در همون حالت میمونه و دیگه اون جلوه 700 دانه رو ما درش نخواهیم دید. و دو، گاهی ممکنه مانعی بیاد جلو راه این گندم و اجازه رشد رو بهش نده. مثلا فرض کنید که گندم سبز شد، یه وجب رشد کرد، یک کرم ساقخار اومد ساقه گندم رو خورد، این گندم دیگه تبدیل به 700